این صدای شرق است.
گاردین تنها روزنامه بریتانیاییه که خودشو از یه هفته‌نامه کوچیک و محلی که تو منچستر منتشر میشد تبدیل کرد به یکی از با کیفیت ترین روزنامه‌های انگلستان. رشد تدریجی ولی مداوم روزنامه و رسیدنش به این موقعیت مدیون استفاده از چند تا اصل ریشه‌ای تو روزنامه نگاریه. مثل جذابیتی که واسه قشر روشنفکر جامعه داشته همیشه، یا اصرار رو تهیه گزارش‌های دقیق و منصفانه، پوشش خوب از اخبار بین المللی و البته توان مالی مناسب که واسه زنده موندن هر نشریه‌ای خیلی مهمه. ولی شاید بشه مهمترین مشخصه گاردین یا نقطه قوت اصلیش رو توجه و تاکید مداومی دونست که همیشه به اصلاحات اجتماعی و تفکر لیبرال پیشرو داشته. واسه همینه که تی اس متیوز، یکی از سردبیرای مجله تایم تو دهه 50 میلادی، یه جایی گفته بود گاردین هر روز به خواننده‌هاش یادآوری می‌کنه تمدن هنوز هم وجود داره ولی باید ازش محافظت کرد و نجاتش داد. سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه. من مهدی عباسی هستم و این پادکست کاغذ اخباره که دارین میشنوین. تو هر قسمت از فصل اول این پادکست میریم سراغ یکی از نشریه‌های معتبر دنیای روزنامه نگاری. یه مقداری از تاریخچه شکل‌گیری و اهمیت اون نشریه میگیم، راجع به مقاله‌های پیشرو و تاریخ‌سازی که منتشر کرده حرف میزنیم و در کل میخوایم ببینیم که این نشریه چه چیزی به دنیای روزنامه نگاری اضافه کرده. پادکست کاغذ اخبار به همت مجموعه صدای شرق تهیه میشه و به شبکه شرق تعلق داره. تو این قسمت قراره دوباره بریم اروپا و درباره مهمترین نشریه انگلستان حرف بزنیم، یعنی روزنامه گاردین. روزنامه‌ای که در گذشته مشهور بود به وجدان ناسازگار بریتانیا و البته تا امروز هم همچنان داره سعی میکنه این نقش رو حفظ کنه. اولویت گاردین همیشه زیر نظر گرفتن کسایی بوده که به کشور حکومت میکنن و اینکه چطور دارن این کارو میکنن. ولی خب مثل هر روزنامه و نشریه معتبر دیگه ای، حوزه های مختلفی رو پوشش میده، از اقتصاد و صنعت و تجارت و روابط بین الملل گرفته تا علم و ورزش و تاریخ و ادبیات و هنر و این شکل موضوعات. خب اگه آماده هستین بریم و این اپیزود رو بشنویم که عنوانش هست نگهبان دموکراسی. ریشه اصلی شکلگیری گاردین برمیگرده به سال 1819. آگوست اون سال چند هزار نفر از مردم طبقه کارگر تو شهر منچستر یه راهپیمایی مسالمت‌آمیز رو انداخته بودن. خواستشون هم این بود که تو مجلس نماینده داشته باشن که از حق و حقوقشون دفاع کنه. ولی اون روز یه درگیری پیش اومد و ارتش بریتانیا به جمعیت حمله کرد. 14-15 نفر کشته شدن، خیلی هم زخمی. این اعتراضات بعداً مشهور شد به کشتار پیترلو. یه سال بعد یه تاجر محلی به اسم جان ادوارد تیلور که از نزدیک جریانات کشتار پیتر لورو دیده بود، تصمیم گرفت یه نشریه‌ای درست کنه که صدای مردم منچستر و مخصوصاً اصلاح طلبای لیبرال اونجا باشه و بهشون کمک کنه تو مجلس نماینده سیاسی خودشونو داشته باشن. تیلور اسم نشریه‌شو گذاشت The Manchester Guardian و شماره اولش 5 می 1821 چاپ شد، یعنی بیشتر از 200 سال پیش. اون موقع تو ایران فتحعلی‌شاه قاجار حکومت میکرد. منچستر گاردین به شکل هفته‌نامه منتشر میشد اوایل و از شماره اول به خواننده‌هاش قول داده بود به اصول آزادی مدنی و مذهبی پایبند باشه، از آرمانای اصلاحات دفاع کنه و از هیچ تلاشی واسه گسترده شدن اصول عادلانه اقتصاد سیاسی دریغ نکنه. با اینکه توجه اصلی روزنامه بحثای پارلمانی بود، ولی اخبار مهم خارجی که هر هفته اتفاق می‌افتادن پوشش میداد. در کل هدف تیلور و همکاراش این بود که منچستر گاردین به تحقق آرمانای لیبرال کمک کنه. منچستر گاردین واقعا هم تعهد خودش رو به این اصول نشون داد و نقش کلیدی و مهمی بازی کرد تو اتفاقاتی که در نهایت منجر شد به قانون اصلاحات سال 1832 و باعث شد ترکیب نماینده‌های مجلس و امتیازایی که رأی دهنده‌ها از مناطق مختلف انگلستان داشتن عادلانه‌تر بشه. سال 1855 قانون حق تمبر واسه روزنامه ها لغو شد تو انگلستان و هزینه انتشار روزنامه ها اومد پایین. سر همین منچستر گاردین هم تونست از هفته نامه تبدیل بشه به روزنامه. تا سال 1861 که پسر جان ادوارد تیلور سردبیر شد، تیراژ و پوشش اخبار و اعتبار روزنامه خوب رشد کرد. الان تیراژش رسیده بود به 20,000 نسخه تو روز و به عنوان یه روزنامه استانی خوشفکر و سالم اعتبار خوبی ساخته بود واسه خودش. سال 1872 یه آدم مهمی اومد سردبیر روزنامه شد به اسم چارلز پرستویک اسکات که همه جا بهش میگن سی پی اسکات. منچستر گاردین تو 57 سالی که جناب اسکات سردبیرش شد شهرت و اعتبار ملی و جهانی پیدا کرد و تبدیل شد به یکی از روزنامه‌های اصلی بریتانیا. اسکات کیفیت روزنامه رو خیلی برد بالا، همیشه روی خوب نوشتن اصرار داشت، شدیداً هم مخالف بی‌دقتی و شلخت کار کردن بود. یه جایی به روزنامه نگارای گاردین گفته بود مردم فکر میکنن انگار روزنامه نگارا از سر ناچاری چیزی بیشتر از یه مش نویسنده پر ادعا و بی‌دقت نیستن، ولی نظر من کاملاً برعکسه. فکر میکنم یه روزنامه نگار ممکنه یکی از بهترین نویسنده‌های جهان باشه و خیلی وقتا هم واقعاً همینطوره. شما هم به عنوان روزنامه نگار نباید به چیزی کمتر از این راضی باشین. حواسمون باشه این حرف رو اسکات داره آخرای قرن 19 هم میزنه، یعنی زمانی که هنوز روزنامه نگاری نوپاس به نسبت. تو سالای بعد و به خصوص تو قرن 20 میبینیم که این حرف اسکات چقدر درسته و چه نویسنده های بزرگ و مهمی رو داریم که پیشینه ی روزنامه نگاری داشتن. از مارک توین و ارنست همینگوی بگیرین تا سوزان سانتاگ و ترومن کاپوتی و کلی اسم دیگه. اسکات خیلی به بخش سرمقاله روزنامه علاقه داشت و بهش افتخار میکرد. هم خودش رو نگهبان وجدان روزنامه میدونست، هم سعی میکرد روزنامه رو تبدیل کنه به وجدان جامعه. کاری کرد تحریریش به این باور برسن که گاردین مثل بقیه روزنامه ها نیست و واسه خودش سطح و کلاس منحصر به فردی داره. به جز این حساسیت هایی که سی پی اسکات داشت رو خوب نوشتن و عمیق و متفکرانه بودن مقاله ها، اصرار داشت روزنامه باید شجاعت و انصاف داشته باشه و در قبال خواننده و جامعه احساس وظیفه کنه. می گفت نظر دادن آزاده، ولی فکت ها و حقایق مقدسن. پروپاگاندا نفرت انگیزه و حق مخالفه که صداش شنیده بشه. خوبه که صداقت داشته باشیم، ولی از اون بهتر اینه که منصف و بی‌طرف باشیم. البته این تمایل خیلی زیاد اسکات به انصاف و عدالت یه جایی باعث شد موضع‌گیری‌هایی بکنه که به ضرر روزنامه و محبوبیتش تموم شد. مثلا تو دوران جنگ جهانی اول که احساسات ملی‌گرایانه زیاد شده بود، اسکات تو سرمقاله‌هاش از صلح‌طلبی و اینترناسیونالیسم یا بین‌المللی‌گرایی حرف می‌زد که نظریه‌های خیلی نامحبوبی بودن اون زمان. سال 1907 بعد اینکه جان ادوارد تیلور دوم که پسر مؤسس روزنامه بود مرد، اسکات منچستر گاردین رو خرید. اون موقع تازه همسرش از دنیا رفته بود و واسه 24 سالی که بیشتر از زنش عمر کرد، گاردین تبدیل شد به همه زندگیش. سال 1921 که گاردین 100 ساله شد و اسکات هم نیم قرن سردبیرش بود، همه بریتانیا صرف نظر از اینکه ایدئولوژی و حزبشون چیه بهش تبریک گفتن. روزنامه ابزرور دربارش نوشت بزرگترین و از هر نظر بهترین سردبیری که مطبوعات بریتانیا تا به حال به خودشون دیدن. یا دیوید لوید جورج که یه دوره ای وسطای جنگ جهانی اول نخست وزیر بریتانیا بود، گفت اسکات نجیبترین چهره تو روزنامه نگاری مدرنه. 11 سال بعد این تعریف و تمجیدا و افتخارا، سی پی اسکات از دنیا رفت و یه دوره با کیفیت و استثنایی تو عمر گاردین هم به سر رسید. البته اسکات چند سال قبل مرگش عملاً بازنشسته کرده بود خودشو و کنترل روزنامه رو داده بود به دوتا پسراش. جان راسل که بزرگتر بود شده بود مدیر مسئول، ادوارد تیلور هم سردبیر. این دوتا برادر با هم توافق کرده بودن واسه این که در آینده استقلال روزنامه حفظ بشه، اگه یکیشون مرد فقط اون یکی بتونه سهامشو بخره. از قضا همین اتفاق هم افتاد و فقط 4 ماه بعد از فوت اسکات پدر، ادوارد تیلور هم توی تصادف جونش رو از دست داد و همه چیز رسید به جان راسل اسکات. جان راسل برای اینکه آینده گاردین رو تضمین کنه و مطمئن باشه روزنامه همیشه مستقل میمونه، چه از نظر محتوایی چه از نظر مالی، یه تصمیم خیلی رادیکالی گرفت. یه شرکت حقوقی تأسیس کرد، یه تراست در واقع، و همه سهام روزنامه رو واگذار کرد به این شرکته که اسمش هم گذاشته بود اسکات تراست. از سال 1936 که مالکیت گاردین منتقل شد به اسکات تراست تا همین امروز کنترل تمام سهام روزنامه دست همین شرکته و به عنوان یه سازمان غیر انتفاعی داره کار میکنه. اسکات تراست تونسته تو همه این سالا از یه طرف برنامه ریزی تجاری درستی انجام بده و استقلال مالی روزنامه رو تضمین کنه، از اون طرف کمک کنه ایدئالا و روحیه و خطوط کلی سیاستگذاری که تو ذهن سی پی اسکات بود حفظ بشه و گاردین از نظر محتوایی هم همیشه مستقل و لیبرال باقی بمونه و اتفاقات سیاسی و تجاری رو ایدئولوژیش تأثیر نذارن. خانواده اسکات تا سال 1984 از اعضای اصلی هیئت مدیره بودن و توی اداره شرکت جایگاهشون رو حفظ کردن، ولی از اون سال به بعد دیگه مدیریت تراست رو کامل واگذار کردن به آدمای دیگه. خب برگردیم اون جایی که بودیم. بعد از اینکه ادوارد تیلور اسکات که گفتم سردبیر بود تو تصادف از دنیا رفت، یکی از نویسندهای ارشد گاردین به اسم دبلیو پی کروزیه جاشو پر کرد. کروزیه تا زمان مرگش سردبیر موند. بعد اون وادزورس اومد سردبیر شد که 40 سال سابقه روزنامه نگاری داشت. وادزورس هم آدم خیلی دوست داشتنی بود و سبک روزنامه رو معاصرتر و خودمونی تر از همیشه کرد. تی اس متیوس که اول این قسمت گفتم یکی از سردبیرای هفته نامه تایم بود و گاردین رو دنبال می کرد، روند 85 ساله‌ای که روزنامه بین سالای 1871 تا 1956 داشته رو اینطوری خلاصه میکنه. اسکات گاردین رو به یه روزنامه عالی تبدیل کرد. کروزیه راهش رو ادامه داد. وادزورس هم چیزی که تحویل گرفت و توسعه داد و بهتر از همیشش کرد. حدود سال 1960 که دیگه نفوذ منچستر گاردین خیلی بیشتر از مناطق شمالی انگلیس شده بود و تیراژش هم خیلی رفته بود بالا، چاپش تو لندن هم شروع شد. چند سال بعد دیگه دفتر روزنامه و تحریریه هم رفتن لندن و کلمه منچستر از عنوان روزنامه حذف شد. از اینجا به بعد که دیگه The Guardian-ی رو داریم که امروز هم داره منتشر میشه. تا وسطای دهه 70 میلادی سرمایه گذاریای خوب اسکات تراست تو زمینه چاپ و توزیع از یه طرف، جا افتادن دفترای لندن هم از طرف دیگه کمک کردن موقعیت گاردین تو فضای روزنامه نگاری انگلیس تثبیت بشه. تو همین دوره هفته نامه گاردین یا The Guardian Weekly هم که البته از سال 1919 به عنوان ضمیمه بین المللی منچستر گاردین چاپ می شد، توسعه پیدا کرد و خیلی فعالتر و حرفه‌ای‌تر شد و از لحاظ مالی هم خیلی به مجموعه گاردین کمک کرد. تو فضای سیاسی دو قطبی دهه 80 موقعیت گاردین به عنوان صدای اصلی چپ ها بدون رقیب بود. اون سالا تو انگلستان قدرت دست حزب محافظه‌کار بود به رهبری مارگارت تاچر. دولت تاچر با اتحادیه‌های کارگری خیلی استکاک داشت و برنامه‌اش این بود قدرت این اتحادیه‌ها رو کم کنه. بزرگترین درگیری دولت اون سالا با اتحادیه کارگران معدن بود. تو سالای 1984 و 1985 اعتصابای خیلی بزرگی کردن این معدنچی ها تو کل انگلیس که در نهایت البته شکست خوردن، ولی گاردین با حمایتی که از این معدنچی ها می کرد موضع ضد محافظه کاریشو کامل نشون می داد. با اومدن روزنامه ایندیپندنت تو سال 1986 بالانسی که بین روزنامه های با کیفیت انگلیسی بود کامل عوض شد. تا اون موقع فضای مطبوعات انگلیس تقریبا غیر رقابتی بود. لیبرالا گاردین می خوندن، محافظه کارا تایم و تلگراف. تو طیف سیاسی اجتماعی که گاردین منتهی علیه چپش بود، تایمز و تلگراف منتهی علیه راست، ایندیپندنت میانه رو انتخاب کرد، اومد اون وسط وایساد و به خاطر طراحی مدرن و شبکه توزیع گسترده‌ای که داشت هم نویسنده‌های بزرگ و اسم و رسم‌دار رو جذب کرد، هم خواننده‌ها رو. این شرایط جدید یه رقابت اساسی به وجود آورد بین روزنامه‌های اصلی، باعث شد گاردین هم سال 1988 به قول امروزی‌ها یه ریبرندینگ اساسی انجام بده و تغییرات جسورانه و خلاقانه‌ای تو فرم و محتواش به وجود بیاره. خیلی‌ها میگن دوران مدرن موفقیت گاردین به خاطر همین ابتکاری بود که اون سال به کار بردن. تو دهه 90 روزنامه تیراژش رو برد بالا و تونست از نظر تجاری موفق بمونه. کیفیت روزنامه نگاریش هم طوری بود که منتقدا ازش راضی بودن و تحسینش میکردن. مثلا تحقیقات گاردین درباره فساد چند تا از نماینده های محافظه کار مجلس و افشاگریایی که وسطای دهه 90 کرد باعث شد حزب محافظه‌کار که دولت دستش بود تو انتخابات سال 1997 با اختلاف زیاد شکست بخوره. حتی منتقدای روزنامه گزارش‌های تحقیقی که گاردین تو این موضوع کار کرده بود و تحسین کردن. سالای 1997 و 1998 هم گاردین به خاطر همین تحقیقاتش جایزه معتبر روزنامه سال بریتانیا رو برد. همین وسط های دهه 90 بود که گاردین انتشار آنلاین رو هم شروع کرد. خیلی هم موفق بود تو فضای دیجیتال و اوایل قرن 21 تبدیل شد به محبوب ترین وبسایت یه روزنامه تو بریتانیا. تا سال 2001 نزدیک 2.5 میلیون کاربر داشت گاردین. توی نظرسنجی که یه شرکت معتبر سال 2018 برگزار کرد، معلوم شد گاردین مورد اعتماد ترین رسانه خبری تو فضای دیجیتاله تو انگلستان و هر ماه بیشتر از 23 میلیون بزرگسال بریتانیایی از محتوای اینترنتی گاردین استفاده میکنن واسه باخبر شدن از اخبار. سال 2011 گاردین به خاطر همکاری با ویکیلیکس که اسناد محرمانه دولتی رو منتشر میکنه از طرف The Press Awards به عنوان روزنامه سال انتخاب شد. The Press Awards یه جایزه معتبره که هر سال به بهترین های روزنامه نگاری تو بریتانیا میدن. البته چند بار دیگه هم برده این جایزه رو گاردین. اون سال گاردین نقش خیلی مهمی داشت تو افشا کردن رسوایی شنود تلفنی هفته نامه News of the World که حالا جلوتر راجبش میگم براتون. تو این چند سال اخیر گاردین خیلی تو حوزه دیجیتال قوی عمل کرده و تبدیل به یه رسانه دیجیتال فرست شده، یعنی محتوای دیجیتالش اهمیت بیشتری داره از نسخه‌های چاپی. الان دسترسی به همه مطالبی که گاردین منتشر میکنه از طریق وبسایت و اپلیکیشنش کاملا رایگانه. همه نشریه‌های دیگه‌ای که تو قسمت‌های قبلی این پادکست راجبشون حرف زده بودم اشتراک پولی دارن. نهایت دو سه تا از مقاله‌هاشون رو میشه رایگان خون تو هر ماه، ولی واسه دسترسی به باقی مطالب باید حق عضویت بخرین. ولی گاردین دسترسی نامحدود میده بهتون و اگه خواستین میتونین دونیت کنین، ازشون حمایت مالی کنین. حالا جالبه بجز محتوای روزنامه نگاری، همه محتواهای فنی و دیجیتال گاردین هم اوپن سورس هستن، یعنی اگه دیولپر باشین میتونین مجانی از کدای برنامه‌های گاردین واسه پروژه‌های غیر تجاریتون استفاده کنین. اگه خواستین میتونین برین صفحه اوپن پلتفرم وبسایت گاردین و اطلاعات بیشتری پیدا کنین اونجا. از نظر سیاسی گاردین مواضع به شدت لیبرال داره و هدفش جذب خواننده‌های انتلکت و آزاداندیشه که نگاه فراملیتی دارن. روزنامه از اون طرف خودشو رادیکال هم میدونه، به این معنی که همیشه دنبال دیدگاه‌های پیشرویه که با روش‌های دموکراتیک اصلاحات سیاسی به وجود بیارن. این رادیکالیسم زیربنایی مد نظر گاردین تو تمام جنبه‌ها اعمال میشه و به روزنامه امکان میده از هیچ حزبی به طور رسمی حمایت نکنه و در عین حال تو دام بی‌تعهدی یا بی‌تفاوتی هم گرفتار نشه. گاردین تو این دو قرنی که داره منتشر میشه کیفیت روزنامه نگاری منسجمی داشته و دیدگاه‌های لیبرالش خواننده‌های روشنفکر رو جذب کرده. معمولاً خیلی از منتقدا میگن روزنامه تو گذر زمان امتحانشو پس داده و به یکی از نشریه‌های واقعا بزرگ و مهم جهان تبدیل شده. البته موضع‌گیری‌های گاردین همیشه هم بی‌عیب و نقص نبوده و گاهی انتخابایی کرده که در طول زمان درست بودنشون رفته زیر سوال. حالا در ادامه این اپیزود راجع به بعضی از این موارد یکم بیشتر توضیح میدم براتون. گفتم گاردین به طور سنتی همیشه نزدیک بوده به لیبرالیسم و چپ. یکی از اولین جایی که روزنامه تونست مهرش رو تو دل چپا جا بندازه و البته شهرت ملی به دست بیاره دوران جنگ داخلی اسپانیا بود، بین سالای 1936 تا 1939، که اونجا از جمهوری خواهی که علیه شورشیای ملیگرا و جنرال فرانسیسکو فرانکو می جنگیدن حمایت می کرد. جورج اورول یه کتابی داره درباره جنگ داخلی اسپانیا به اسم زنده باد کاتالونیا که تو فارسی به اسمای درود بر کاتالونیا و به یاد کاتالونیا هم ترجمه شده. اونجا از نشریات چپ انتقاد میکنه اورول، میگه تو موضوع جنگ اسپانیا اینا هم به اندازه یه نشریات راست ناسادق و دروغگو بودن. تنها استثنا ولی منچستر گاردین بوده که بین روزنامه‌های مهم انگلیس به خاطر صداقتش احترام اورول رو برانگیخته. البته گاهی هم پیش اومده که روزنامه از حزب محافظه‌کار حمایت کنه. مثلا وادزورس که پیشتر اسمش رو شنیدیم یکی از سردبیرای گاردین بود، اونقدر که از وزیر بهداشت دولت کلمنت اتلی که از حزب کارگر بود بدش میومد، خواننده‌هاشو تشویق کرد تو انتخابات سال 1951 برن به حزب محافظه‌کار رأی بدن و وینستون چرچیل واسه بار دوم نخست وزیر شه. مشکل روزنامه با دولت اتلی و وزیر بهداشتش سر سرویس سلامت ملی یا NHS بود که تو این دولت شروع شد کارش. روزنامه با NHS مخالف بود چون میترسید وقتی خدمات بهداشتی دولتی بشه جلوی غربالگری جنین رو بگیرن و تعداد آدمایی که مادرزادی مشکلات و بیماریای جدی دارن تو جامعه زیاد بشه. شاید بدونین الان NHS یکی از قوی ترین سیستمای درمانی تو کل دنیاست و تمام هزینه های بیماران رو پوشش میده. درگیری‌های ایرلند شمالی یکی از اتفاقات مهمه تو تاریخ معاصر بریتانیا و گاردین هم نقش فعالی داشته تو خبررسانی و تحلیل این درگیری‌ها. من یه خلاصه ای از داستان درگیری‌های ایرلند بگم، هم ممکنه جالب باشه براتون هم کمک میکنه به درک موازی که گاردین تو این اتفاقا گرفته. ریشه داستان برمیگرده به اوایل قرن 17 میلادی که کاری به اون نداره، ولی مشکلات اصلی با تقسیم ایرلند شروع شد تو سال 1921 و باعث شد آخرای قرن 20 درگیری‌های جدی اتفاق بیفته تو اون منطقه. تو فرایند تقسیم، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند، ایرلند رو به دو تا بدنه سیاسی خودمختار تبدیل کرد، یعنی ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی. تو ایرلند شمالی فقط یه پارلمان محلی تشکیل شد و در واقع یه بخشی از بریتانیا باقی موند، ولی ایرلند جنوبی که بزرگترم بود اعلام استقلال کرد و از انگلیس جدا شد. تبدیل شد به جمهوری ایرلندی که الانم هست، مستقله و کاری به بریتانیا نداره. تو ایرلند شمالی بیشتر شهروندا پروتستان بودن و پارلمان محلی هم که گفتم اینجا تشکیل شد کامل دست پروتستانا بود و امتیازای خوبی براشون داشت. سر همین بقیه پروتستانایی که تو ایرلند جنوبی بودن ترجیح دادن مهاجرت کنن بیان شمال. از اون طرف ولی هنوز یه بخشی از کاتولیکا تو ایرلند شمالی زندگی میکردن که خب بین این پروتستانا تبدیل شده بودن به اقلیت و بهشون خیلی سخت میگذشت. هیچ نماینده‌ای نداشتن تو پارلمان و تو خیلی از زمینه‌ها تبعیض بود علیهشون. دلیلی هم که این کاتولیکا مهاجرت نمیکردن برن ایرلند جنوبی این بود که اوضاع اقتصادی تو شمال خیلی بهتر بود. انقدر که با وجود همه تبعیضایی که بود و همه شغلا و امکانات سطح بالا دست پروتستانا بود، بازم کاتولیکای طبقه ضعیف اینجا بهتر کار پیدا میکردن. سطح پایین بود کارشون، ولی بهتر از هیچی بود. تو جنوب همین هم گیرشون نمیومد. کاری نداریم. به هر حال تو چند نسل این اختلاف مذهبی و طبقاتی و این تبعیضا باعث تنش شد و جنبش‌های حقوق مدنی به وجود اومد آخرای دهه 60. این جنبش‌ها از مبارزات سیاه‌پوستا تو آمریکا خیلی ایده گرفتن و فعالیت‌هاشون کم کم رفت سمت خشونت و درگیری با پلیس. ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند یا IRA هم از تو دل همین خشونت‌ها و بی‌نظمی‌ها به وجود اومد بعداً. درگیری‌ها هم در حدی جدی بودند که ایرلند شمالی رو داشتن وارد جنگ داخلی می‌کردند. پس الان دعوا تو ایرلند شمالی بین کاتولیکایی بود که تو اقلیت بودند و پروتستانایی که تو اکثریت بودند و بهشون می‌گفتن وفاداران اولستر، چون بیشتر اینا از استان اولستر بودند تو شمال ایرلند. اوایل شلوغی‌ها گاردین از دخالت ارتش بریتانیا واسه آروم کردن دعوا بین دو طرف حمایت می‌کرد. مثلا بعد یکی از درگیری‌های شدید که تو محله باگساید شهر دری اتفاق افتاد تو ایرلند شمالی، گاردین گفت نیروهای مسلح بریتانیا باید برن تو منطقه مستقر بشن. استدلالش هم این بود که ارتشیای بریتانیایی میتونن اونجا نظم و قانون رو بی‌طرف‌تر و بی‌غرض‌تر از نظامیای پروتستان اولستری پیاده کنن. 13 ژانویه 1972 سربازای انگلیسی که رفته بودن منصفانه نظم و قانون رو تو شهر دری برقرار کنن، تو همون منطقه بوکساید به سمت شهروندای غیر مسلحی که توی راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودن تیراندازی کردن و 14 نفر کشته شدن. این حادثه به یک شنبه خونین یا کشتار بوکساید معروف شده. گاردین تو واکنش به این اتفاق نوشت هر دو طرف مقصرن و هیچ کدومشون نمیتونن از زیر بار مسئولیتی که داشتن در برن. از یه طرف اونایی که این تظاهرات و برنامه ریزی کردن جون آدم ها رو به خطر انداختن، چون اون موقع پلیس برگزاری تظاهرات ممنوع اعلام کرده بوده و کار اینا بی‌اعتنایی به قانون بوده. به هر حال میتونستن پیش بینی کنن احتمال خشونت و درگیری تو همچین فضایی خیلی زیاده و نمیشه جلوشو گرفت، به خصوص که ارتش موقت جمهوری خواه ایرلند نشون داده مشکلی نداره از جمعیت به عنوان سپر انسانی استفاده کنه اینجور وقتا. از اون طرف کار ارتش بریتانیا رو هم نمیشه توجیه کرد. درسته که ممکنه چند تا سنگم پرت کرده باشن معترضا، ولی این دلیل نمیشه بهشون تیراندازی کرد و این همه آدم کشت. دولت بریتانیا دو بار تحقیقات انجام داد درباره اتفاقای یک شنبه خونین. یکیش بلافاصله بعد از حادثه بود که مشهور شد به دادگاه ویجری و میگفت سربازا و دولت بریتانیا کاملا تو این قضیه بی تقصیرن، وظیفه‌شون رو درست انجام دادن. گاردین بعد این تحقیقات یه مقاله منتشر کرد و از نتیجه دادگاه ویجری حمایت کرد. گفت این گزارش اصلا هم یک طرفه نیست و حقیقتو گفته. یا در مورد بازداشت و زندونی کردن مخالفا بدون برگزاری دادگاه و محاکمه که خیلی باب شده بود تو ایرلند شمالی، گاردین نوشت این کار نفرت انگیز و سرکوبگرانه و غیر دموکراتیکه، ولی متاسفانه تو شرایط فعلی ایرلند چاره جز این نیست که اینجور بازداشت انجام بشه. واسه اینکه جو اونجا آروم بشه جایگزین دیگه‌ای به جز این وجود نداره. چند سال بعد یعنی 1998، موقعی که روند صلح ایرلند شمالی تو مرحله‌های آخرش بود، تونی بلر نخست وزیر وقت موافقت کرد دولت بریتانیا یه تحقیقات جدید راجع به یک شنبه خونین انجام بده و نتیجه رو به صورت عمومی اعلام کنه. این تحقیقات 12 سال طول کشید و نتیجه‌شو سال 2010 اعلام کردن. معلوم شد تو این گزارش همه کسایی که کشته شدن غیر مسلح بودن و هیچ کدوم تهدید جدی حساب نمی شدن که به سمتشون تیراندازی شه. بعد انتشار این گزارش، دیوید کامرون نخست وزیر وقت بریتانیا از طرف دولت انگلیس به طور رسمی عذرخواهی کرد و بعدش هم که پرونده جنایی باز شد واسه اتفاقاتی که افتاده. خیلی از منتقدا موضع‌گیریایی که گاردین تو اوج این ماجراها کرد و یکی از اشتباهات بزرگ تاریخ روزنامه میدونه. سال 1983 دولت مارگارت تاچر تصمیم گرفت یه سری موشک‌های کروز اتمی، یعنی موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارن، و ورداره بیاره توی خاک بریتانیا مستقر کنه. خب این تصمیم بحث برانگیزی بود و همه تو دولت می‌خواستن کار رو چراغ خاموش پیش ببرن و تاریخ رسیدن موشک‌ها رو مخفی نگه دارن. اگه قضیه رسانه‌ای میشد احتمال مخالفت و تظاهرات و اینجور چیزا زیاد بود. دنبال دردسر نمیگشتن، میخواستن کارشونو بدون هیچ مشکلی پیش ببرن. تو همین گیرودار یکی از کارمندای وزارت خارجه بریتانیا به اسم سارا تیستال به صورت ناشناس کپی اسناد محرمانه‌ای رو واسه گاردین فرستاد که نشون میداد موشک‌ها چه زمانی میرسن و وزیر دفاع میخواد از چه تاکتیکی استفاده کنه که قضیه رو توی مجلس عوام مطرح کنه. گاردین از خدا خواسته اسناد رو منتشر کرد و بلافاصله دولت ازش شکایت کرد و پروندهش رو برد دادگاه به جرم افشای اسناد محرمانه. هدف دولت در نهایت این بود روزنامه رو مجبور کنه منبع اطلاعاتیش رو افشا کنه، بگه این اطلاعات چطوری رسیده دستش. گاردین تو دادگاه اولیه برنده شد. استدلالش این بود بر اساس قانون مطبوعات میتونه از منابع اطلاعاتیش محافظت کنه و این کاری که کرده در راستای آزادی مطبوعات بوده. ولی تو دادگاه تجدید نظر دادستان گفت ما با خود این سندا کاری نداریم، با آزادی مطبوعات هم کاری نداریم، نمیگیم چرا گاردین منتشرشون کرده، ما دنبال اون کارمند دولتی هستیم که اینا رو به گاردین داده، چون اگه پیداش نکنیم ممکنه بعدن دوباره اسناد سری دیگه ای رو هم پخش کنه که افشا شدنشون واسه امنیت ملی خطرناک باشه. سر همین دادگاه تجدید نظر دستور داد گاردین باید اسنادی که بهش رسیده رو تحویل بده. سردبیر اون موقع گاردین آقای پیتر پرستون حاضر شد از دستور دادگاه سرپیچی کنه و حتی بره زندان شخصا، ولی مشاورای روزنامه بهش گفتن فقط که زندان رفتن تو نیست، دادگاه روزنامه رو جریمه میکنه و مادامی که مدارک ندیم اونقدر این جریمه بیشتر میشه که آخرش ورشکست میشیم. به جز اون این کار با پالیسی و سیاست روزنامه که میگه همه باید در نهایت به قانون پایبند باشن در تضاده. اینطوری بود که یه جلسه تو تحریریه برگزار شد واسه تصمیم گیری، شبیه همون جلسه‌ای که تو اپیزود قبل گفتم تو دفتر واشنگتن پست برگزار شد سر اسناد پنتاگون. ولی اینجا آخرش دیدن چاره‌ای ندارن جز این که مدارکی که رسیده بود دستشون رو تحویل دولت بدن. پرستون اون روز رو بدترین روز تو 20 سال کار حرفه‌ایش به عنوان سردبیر میدونست و اصلا استعفا داد از سردبیری گاردین، ولی قبول نکردن. دولت هم از روی سندا فهمید لو دادنشون کار ساراتیستال بوده و بردنش دادگاه و انداختنش زندان. 6 ماه براش حبس بریدن ولی بعد 4 ماه آزاد شد. سال 2005 آقای پرستون یه مطلبی نوشت واسه بریتیش جورنالیزم ریویو. اونجا راجع به اتفاقایی که تو این پرونده افتاد یه توضیحاتی داد. اسم مقاله هست A Source of Great Regret یا مایه تأسفی بزرگ، که اگه دوست داشتین میتونین تو سایت روزنامه گاردین هم پیداش کنین و بخونینش. خب یکی از پرونده‌های پر سر و صدا و خیلی مهم گاردین ماجرای افشاگریایی که در نهایت مشهور شد به رسوایی شنود تلفنی هفته‌نامه نیوز آف د ورلد که من دیدم بعضی جاها تو فارسی بهش شنود گیت هم میگن. یه اشاره‌ای بهش عقب‌تر کردم ولی الان وقتشه که یکم مفصل‌تر ببینیم قضیه چی بوده. کاری که گاردین تو افشای شنود گیت کرد رو خیلی از منتقدا با نقش واشنگتن پست تو ماجرای واترگیت مقایسه میکنن که تو قسمت قبلی گفتم براتون. شنود گیت افشا کرد روزنامه‌نگارای نیوز آف د ورلد، قدیمی ترین و پرفروش ترین هفته‌نامه انگلستان، پیامای صوتی و تلفن آدمای مشهور و سیاستمدارا و حتی آدمای عادی رو هک می‌کردن که مقاله‌های انحصاری و دست اولی تهیه کنن که جای دیگه‌ای نمی‌شد شبیهش رو پیدا کرد. هفته‌نامه نیوز آف د ورلد یکی از رسانه‌هایی بود که واسه روپرت مرداک بودن، سرمایه‌دار و غول رسانه‌ای آمریکایی. بین سالهای 1990 تا 2010 میلادی تجارت اطلاعات شخصی و محرمانه تو بریتانیا خیلی زیاد شده بود. بزرگترین مشتری هم تو این بازار مطبوعات بودن، به خصوص نشریه های نیوز اینترنشنال که البته الان اسمش شده نیوز یوکی. نیوز اینترنشنال زیر مجموعه شرکت بزرگ نیوز کورپوریشنه که مال روپرت مرداکه. هفته‌نامه نیوز آف د ورلد هم یکی از نشریه‌هایی بود که مالکیتش دست نیوز اینترنشنال بود. این نشریه‌ها پول می‌دادن به یه سری آدمایی که برن راجع به سوژه‌هایی که اینا میگن اطلاعات جمع کنن. بیشتر این اطلاعات با ابزارهای غیرقانونی به دست می‌اومد، مثل هک کردن یا دزدیدن گوشی و کامپیوتر سوژه‌ها یا رشوه دادن به مقامات دولتی و اینجور چیزا. تو این سالا چند بار دست این آدما و نشریه‌هایی که مشتریشون بودن رو شده بود، کارشون به دادگاه هم کشیده بود و محکوم هم شده بودن حتی، ولی قضیه هیچ وقت رسانه‌ای نشده بود. مثلا تا سال 2010 شرکت نیوز اینترنشنال 2 میلیون پوند تو سکوت کامل خبری بابت همین پرونده‌ها غرامت داده بود به قربانی‌ها. البته تعداد این پرونده‌ها بازم کم بود به نسبت، خیلی از اونایی که مثلا اطلاعاتشون لو رفته بود نرفته بودن شکایت کنن. این قضیه بود تا اینکه سال 2009 گاردین یه مجموعه مقالهای منتشر کرد و راجع به چند تا از این پرونده‌ها اطلاع رسانی کرد. هدفشون این بود اگه داستان رسانه‌ای بشه احتمالاً قربانیای دیگه هم بتونن از نیوز اینترنشنال شکایت کنن. به جز این کلی هم از پلیس و دادستانی و دادگاه و سازمان‌های نظارتی انتقاد کرده بود که چرا به جای اینکه راجع به این اتفاقا اطلاع رسانی کنن مدارک و مخفی نگه داشتن. در واقع انگار با شرکت‌های مرداک به توافق رسیده بودن صداشو در نیارن. مثلا گاردین ادعا می‌کرد شواهدی داره که نشون میده پلیس لندن با اینکه میدونسته آدمایی که واسه هفته‌نامه نیوز آف د ورلد کار می‌کردن چند هزار تلفن رو هک کردن که بینشون تلفن اعضای پارلمان و وزیرای کابینه هم بوده، ولی تصمیم گرفته به قربانی اطلاع نده. یا سرویس دادستانی سلطنتی مدیرای رده بالای نیوز اینترنشنال رو به دادگاه معرفی نکرده. وقتی این مقاله منتشر شد، یه جنب و جوشی تو اسکاتلند یارد به وجود اومد و یه پیگیریایی انجام شد، ولی نه اونطور که به نتیجه خاصی برسه. از اون طرف ولی گاردین هم ماجرا رو ول نکرد و پشت سر هم مطلب مینوشت، اطلاعات جدید رو میکرد. این دعواها چند ماهی ادامه داشت. یه جاهایی هم نیوز اینترنشنال مجبور شد بعضی از اتهام‌ها رو قبول کنه و عذرخواهی کنه و غرامت بده. تا اینکه 4 جولای 2011 گاردین یه آس رو کرد. مقاله‌ای چاپ کرد که بازی رو کاملا عوض کرد و موضوعی که تا حالا فقط شاید روشن فکرها دنبالش می‌کردن و آورد جلوی چشم افکار عمومی و تبدیلش کرد به ترند شماره 1 جامعه. حالا داستان چی بود؟ یه روز تو سال 2002 یه دختر بچه 13 ساله به اسم میلی داولر تو یکی از شهرهای کوچیک انگلیس گم شد. صبح رفت مدرسه دیگه برنگشت. گم شدن داولر اون موقع تبدیل شد به یه پرونده جنایی خیلی مشهور که تقریباً کل جامعه رو درگیر کرده بود. 6 ماه بعد ولی متاسفانه بقایای جسد داولر رو وسط یکی از جنگلای اطراف شهر پیدا کردن. 7-8 سالم طول کشید که قاتلش پیدا شه. گاردین تو اون مقاله تاریخی که گفتم افشا کرد هفته‌نامه نیوز آف ده ورد بعد ناپدید شدن داولر به صورت غیرقانونی اطلاعات شخصی خودش و خانواده‌اش رو به دست آورده. حتی به پیام‌های صوتی میلی داولر هم دسترسی پیدا کرده. میگفتن خبرنگارای هفته‌نامه چند تا از پیام‌های صوتی میلی داولر رو پاک کردن که جا باز بشه واسه پیام‌های جدید. و این کارشون باعث شده هم بعضی از مدارک پرونده از بین بره، هم امید واهی تو خانواده به وجود بیاد که نکنه دخترشون هنوز زنده است. این اتفاق افکار عمومی رو خیلی عصبانی کرد. اعتراضات خیلی زیادی به وجود آورد، در حدی که نخست وزیر و نماینده های مجلس هم وارد داستان شدن و فشار آوردن تحقیقات کامل تو این قضیه انجام بشه. سرتون رو درد ندم، در نهایت رسوایی شنود گیت باعث شد هفته‌نامه نیوز آف ده ورد که گفتم قدیمی ترین و پرمخاطب ترین و مشهورترین نشریه تاریخ بریتانیا بود، بعد 168 سال انتشار بیوقفه واسه همیشه تعطیل شه. یه بخش زیادی از مدیرای رده بالای نیوز اینترنشنال هم مجبور شدن استعفا بدن و چند تا از خبرنگارا و کارگاه‌های خصوصی که درگیر جمع کردن غیرقانونی این اطلاعات بودن هم دستگیر شدن و فرستادنشون زندان. رسوایی شنود گیت سوالای مهمی در مورد اخلاق روزنامه نگاری تو صنعت رسانه به وجود آورد. اینکه نیاز تو این حوزه مقررات شفافتر و مسئولیت پذیری بیشتری وجود داشته باشه. بحثای زیادی هم پیش اومد در مورد نفوذ قولای رسانه‌ای مثل روپرت مرداک و تبعاتی که قدرت امثال این آدما میتونه تو رسالت روزنامه نگاری داشته باشه. گاردین جزو معدود نشریه‌های غیر آمریکاییه که جایزه پولیتسر برده. سال 2013 روزنامه مجموعه مقاله‌ای چاپ کرد راجع به فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا که بر اساس اسناد و اطلاعاتی بود که ادوارد اسنودن افشا کرده بود. این مجموعه مقاله سال 2014 و به طور مشترک با واشنگتن پست که راجع به همین موضوع مطلب نوشته بود جایزه سرویس عمومی پولیتسر رو بردن که افتخار خیلی بزرگی حساب میشه واسه گاردین. البته جایزه رو گاردین یو اس برد که در واقع زی مجموعه آمریکایی گاردین حساب میشه. گاردین در حال حاضر تو پروژه محرمانه قبرس هم مشارکت داره که تو قسمت قبل راجبش یه کمی گفتم. یه پروژه بزرگ و چند ملیتی روزنامه نگاری تحقیقاتی محرمانه قبرس که داره روی شبکه‌ای کار میکنه که به واسطه یه کشور قبرس از دولت ولادیمیر پوتین و اولیگارشای نزدیکش تو روسیه حمایت مالی میکنه. خب گفتنی ها راجع به گاردین خیلی زیاده و دیگه مطالعات بیشتر رو میذارم به عهده کسایی که علاقه دارن به موضوع. امیدواریم که ماحصل کار ما توی این پادکست، کار من و مجموعه تیم شرق، مورد پسندتون واقع شده باشه. نوروز سال 1403 رو هم بهتون تبریک میگم. عید خیلی خوبی داشته باشین و واقعا امید من اینه که هممون سال خیلی 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 بهتری از قبل داشته باشیم. تا اپیزود بعد، بدرود.